بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره آیاتی بود که بهش استدلال شده بود برای قاعده ملازمه. دو تا اشکال به استدلال دیروز عرض کردیم، یکی این که این آیات ناظر به بیان سنت و رویه نبی صلی الله علیه و آله و سلم و یا اولیاء الله و مؤمنین است و لازمه اطلاق این آیات و یا عمومشون، اطلاق و عمومشون لازمش اینه که اونا به هرچی امر کردن معروف است و خیر است و فیه المصلحه، نه این که لازمش این باشد که هر معروفی حتما مورد امر اونهاست، چون این لازمه دوم فرع اینه که بگیم این آیات در مقام انشاءه. خداوند امر می کند به عدل، یعنی الان داره امر می کند به عدل، آمر و بالعدل، وقت اطلاقش رو اخذ کنیم، ولی چنین نیست. این آیات در مقام بیان روش و سنت از نبی و اولیاء خدا و سنت خود ذات باری است، در مثل ان الله یامر بالعدل والاحسان، لازمش اینه اون چه اونا امر کردن او خوب است و خیر، نه اینکه هر چی خوبه اونا بهش امر کردن. عرض کردیم ذیل آیه کلمه جامعه همین رو میفهموند، یعظکم لعلکم تذکرون. این یه شبهه. شبهه دوم این که کلمه معروف و منکر در این آیات یا عدل مثل بقیه کلمات و موضوعات در کتاب است، محمول علی متفاهم عرفی، اون چرا که مردم عدل بدانند، مردم معروف و منکر بدانند، عرف مردم، و من الممکن که شیئی به نظر مردم معروف باشد و حسن اما به نظر عقل قبیح باشد و منکر یا عکسش. و سر در این امکان هم اینه که ممکن است عرف به ماه و به عرف به بعض از لوازم و آثار متوجه نباشد، به بعض آثار توجه نداشته باشد. وقتی توجه ندارد یرا شیئی را حسنا، که اگر به آثار توجه کند یسیر و قبیحا عنده، یا به عکسش. و اما عقل به ماه و عقل وقتی میخواد قضاوت کند باید جمیع جهات را مورد توجه قرار بدهد، و عدم توجه به ملازمه یه امر رایجی است در بین مردم و عرف، یه چیزایی را میفهمد اما ملازمات را نمیفهمد. کار ملازمه و توجه به ملازمه کار عقله. البته مردم هم هرچه رشد فکریشون بالاتر برد ملازمات را بهتر میفهمند، لوازم را بهتر میفهمند، اما اینجور نیست که مردم به ماه و مردم همه ملازمات و لوازم را بیابند. اینم شبهه دوم. بس باز قاعده ملازمه درست نمیشه. شبهه سوم، این آیات نمی تواند دلالت کند بر قاعده ملازمه بما به مستود لبه علا نوی که بهش استدلال شده. چرا؟ چون اگر بخواد دلالت کنه بر قاعده ملازمه علا نحوی که استدلال شده، باید نسبت به قیاس تخصیص بخورد، قیاس مستنبط العلهی که به طور یقینیه، باید قیاس یقینی تخصیص بخورد، مثل همون قیاسی که در صحیحه عبان ابن تغلب بود. باید این آیات به قیاس یقینی کلوارد فی سیعت عبان تخصیص بخورد، چون در قضیه عبان قیاس یقینی بود. یک انگوش دهتا، دوتا انگوش بیستا، ستا انگوش سیتا، این دیگه مثل روز روشن بود که طبعا به حسب حکم شهر چهارتا انگوش چندتا چلتا. این قیاس کانه قیاس یقینی، یا در این حالی که قیاس یقینی هم به نظر ما حجت نیست، این آیات باید تخصیص بخورد. این آیات میگه هر چه معروف است با دید عقل این واجبه، ولو معروف بودن از راه کی باشد؟ از راه قیاس قطعی، در حالی که قیاس قطعی را شما حجت چی؟ نمیدانید. باید تخصیص بزنید، بگید الا در قیاس قطعی یا در قیاس مستنبط العله قطعی، بگید قیاسات رو کار ندارین، جای دیگه رو میگین. و لسان این آیات آبی از تخصیص، این لسانی که در این آیات آمده آبی از تخصیص است، روش پیغمبر رو داره بیان میکنه، برنامه وضع پیغمبر رو داره معلوم میکنه، میگه پیغمبر کارش اینه، خدا کارش اینه. شما بگید اینا کارشونه مگه فلان جا؟ لسان یک امر مستمر است، لسان یک امر مستمر است، لسان توجه به عقول است. میگه بنگرید به عقلتون، یعظکم لعلکم تذکر. لسان روش مستمره، روش توجه به عقوله. به عبارت اخرى قضیه رو با اهمیت داره بیان میکند، قضیه‌ای که با اهمیت بیان میشود قابل تخصیص نیست، لسان آبی از تخصیصه. و این اشکال وارد نمیشد بر اون تفسیری که ما عرض کردیم، و لا يرد على ما بينا در تفسیر این آیات، برای اینکه اونجوری که ما عرض کردیم گفتیم از این آیات در میاد اون چرا که اونها امر کرده ان معروف است، نه هر معروفی را اونها بهش چه میکنن؟ بهش قطعا امر میکنن. اون چه اونها امر کرده ان تو بفهم معروف است، ولو عقلتم نرسه بگو عقل من قد نمیداد، نگو نادرسته. اون چه امر کردن معروف است، اون چه نهی کردن منکر است. وقتی اینجور شد، بنابراین قیاس که حجت نشد، ما از عدم حجیت قیاس میفهمیم که این معروف مورد امر اونها چی؟ نبوده. از عدم حجیت قیاس میفهمیم لم یکن موردن لامرهم، این مورد امر اونها نبوده، چون اون چه امر میکنن او معروف است. این غیر از اینه بگی هر معروفی رو اونا بهش چه میکنن؟ اگه گفتی هر معروفی رو امر میکنن، باید بگید معروف قیاسی که امر نشده از باب کیه؟ تخصیصه. اما اگه گفتی نه، اون چه اونا امر میکنن معروف است، خب در اینجا قیاس وقتی حجتی یعنی امر نکردن، این تقریبا شبیه خروج تخصصی می شود. اینم شبهه سوم به استدلال به این آیات. چجوری؟ قطع یعنی از یعنی بعد القیاس می فهمی قطع اشتباه است؟ این که خارج از بحث است، که این که خارج از بحث، اگه بعد پس قطع نمی شود، قیاس قطعی نمی شود. این که بعد آقای عزیز، این که قیاس قطعی نمیشود، این که قیاس قطعی شما میگی نمیشه تصرف کند، نمیشه و چیزی دخیل باشد. توجه بفرمایید، بذار رد بشه. از هیچ طرف ما قبول نداریم. ما ثبوت قبول داریم، ما ملازمه ثبوتی قبول داریم. ملازمه اثباتی به این معنا که هر چه شارع حکم کرده ما میدونیم مسلم مصالح و مفاسد داشته، اینم چی؟ اینم قبول داریم، اما به درد استنباط نمیخورد. ما میخواییم بگیم قاعده ملازمه به درد استنباط نمیخوره، به درد اینکه شما بشینی و از قاعده ملازمه چی استفاده کنی؟ حکم الله در حقیقت طرق کشف احکام الله بر عقیده ما چند تاست؟ فل حقیقه و به دقه دوتا، الکتاب و السنه، دو تا بیشتر نیست. اما اجماع به ما هوه نیست بل به اعتبار سنته، اما العقل هم نه خودش نه سنت. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اجازه من رد بشیم. این من نمیدونم، اون ممکنه حالا نمیدونم چی کار میکنه اون هم مفسد، هر جوری مسئله مفسد در همه امور تبعیت هست. ما نمیفهمیم مسئله که ما نمیفهمیم، نمیفهمد که میگم نمیشه بفهمد و همین دیگه ما همین فرقی نمی کنه که خوش کال اول میگم نمیشه بفهمد که توجه بفهم نمیشه بفهمیم و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. حالا فرقی نمی کنه در اشکال قاعده ملازمه درست نیست. وجه اجازه بفرمایید، قاعده وجه چهارم، وجه چهارم برای وجه سوم، یکی عقل بود یکی کتاب سنت، به سنت هم استدلال شده برای قاعده ملازمه و اون عبارت است از روایاتی که دلالت می کند علی حجیت العقل و انها و انهو حجت من باطن کما ان الانبیاء و الرسل حجت من ظاهر. روایاتی که درباره عقل آمده و او را حجت قرار داده و گفته که العقل حجت من باطن کما ان الرسول حجت من ظاهر. کیفیت استدلال اینه که وقتی حجت شد هم حجت است در معارف و هم حجت است در کی؟ فروع دین. هم حجت است به عنوان هدایت اصول عقاید، هم حجت است به عنوان فروع دین. کمان که اوصیا و انبیا هم اینجوری هست، اوصیا و انبیا هم میان ما رو هدایت میکنن، عقل ما رو بیدار میکنن حجتن در معارف، البته به وسیله عقلمون، عقلمون رو بیدار میکنن، میگه ببین من معجزه دارم، پس من با کجا سر و کار دارم؟ با مبدأ غیب. او کار انبیاست، این یه کارشونه. کار دوم انبیا و اولیا چیه؟ نقل احکام خداوند. اونا حجتن هم فی المعارف و هم فی احکام فرعیه. یعنی اگه گفت یه چیزی رو خدا واجب کرده تو باید چیکار کنی؟ بپذیری. نمیتونی دیگه نخونی بگی بهم نرسیده بود یا بگی ممکنه اشتباه باشد. نه، انبیا حجتون، حرفاشون هم در اصول عقاید هم در فروع. خب عقلم همینجوره، عقلم حجتون. به عبارت اخرى هم تنظیر عمومیت رو میفهموند، هم تنظیر العقل حجتون من باطن کما ان الرسول حجتون من چی؟ این تنظیر عمومیت رو میفهمونه. اینه مثل اونه. خب او کجا حجت حرفاش؟ اولیا و اوصیا، هم در معارف هم در کی؟ فروع. اونا هم در معارف هم در فروع. یکی از تنظیر عمومیت در میاد، یکی مثلا از اطلاق حجتون العقل حجتون. این همه روایاتی که آمده گفته عقل حجته، از اینها در میاد که میتونه اگر حکمی را کشف کرد اون حکم یکونو چی؟ اون حکم یکونو حکم الله و باید دنبالش ما بریم. نشسته از پای کرسی، حالا خدای کنه هوا سرد بشه و برف بیاد انشاءالله، لطف کنه خداوند، نشسته از پای کرسی، کرسی هم گرمه، بیرون هم برف آمده که میاد انشاءالله سرده، همینجوری درست میکند. خب فلان چیز که خوبه، جهاتشم که درست است، یه مقدارم روی هم میریزه، یه رشته تخصصی هم دارد، فیکون و حسنن مشهدم فرض کنید هست، و تو مشهد دیگه نمیخواد، عقل هر کسی هست دیگه، عقل مشهد که ما نمیخوایم. فیکون و حسنن اذا کان حسنن، عقل فطری من هم درک میکند که شارع چیکارش کرده، واجبش کرده. صبحم یه اطلاعیه میداد از امروز به بعد فلان شی رو من چیکار کردم، فلان شی چیه، واجب اون حکومی یا الهی؟ الهی. فردا شب میشیند اطلاقات ادله را نسبت به محرمات روش بررسی میکند، چون اطلاق است دیگه، حلال و حلال الى يوم القيامه حرمت عليكم الخمر، اینو اطلاقات است. این اطلاق میگه اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، من دارم مورد رو میگم، اجازه بفرمایید. اطلاقات و حرمت ها رو میشینه فکر میکنه، بعد هم یه اطلاعیه میداد از این به بعد فلان چیز هم دیگه لیس به حرام من الله و من الحکومه من الله. میگه بله تا حالا سنت اطلاقش حرمت رو درست کرده بود، از حالا به بعد عقل من چیشو درست میکنه؟ عقل من عدم حرمتش رو درست میکنه. این حجتون، کی گفته حجتی؟ اطلاق ادله حجیت عقل اینو میگه. پس هم اطلاق ادله هم تنظیر. و یعید این استدلال به همه آیاتی که از عقل تعریف کرده. آخه میشه این همه تعریف ها از عقل بشه؟ عقل بتونه خدا رو بشناسه اما نتونه بفهمه دم حیض علامتش احمریته؟ آخه این عقل چه به دردی میخوره؟ عقل میتواند در معرفت الله حاکم بشود. در معرفت الله عدل خدا رو ما با چی به دست میاریم؟ با عقل. معجزه انبیا رو با چی به دست میاریم؟ با عقل. باید کاری بکنیم تا مطیع باشیم، کاری نکنیم تا عاصی باشیم، با چی به دست میاریم؟ عقل. در مسائل بلند میتونه اظهار نظر کنه، حالا دیگه در مسئله این که نماز آیات، حالا دیگه، حالا یه جایی که زلزله زیاد میشه نماز آیات لازم نی بخونن، چون ما دیدیم در عصر فضا دیگه ادله حسن نیست نماز آیات در عصر فضا خوندن، برای اینکه اگر بخونید میگن اینا هنو مرتجعند، هنو واپسگرا هستند، هنو موحد نیستن، پس نه دیگه حالا در عصر فضا نماز آیات لیس به حسنن و اذا لم یکون حسنن و یکونو چی؟ قبی، اذا کان قبیهن و یکونو، نمیتونه اینو نمفهمه. عقل در معرفت الله با همه اهمیتش میتونه بفهمد. در عدل خدا شما عقل حاکم میدونید، در اصول عقاید که زیربناس عقل حاکم میدونید، در چهار تا مسئله رساله توزیع المسائل، اونم توزیع المسائل رو کاغذ کاهی حاکمش نمیدونید، شک یک و دو که هیچ دردی از درمونی دوا نمیکنه، اون حاکمش نمیدونید. آخه چقدر شما بی‌انصافی. یعید و این دلیل به ان العقل اذا کان حاکما فی المسائل الاولیت دقیقه و فی المسائل العمیقه العالیه فکیف لا تکون حجتا فی المسائل الفرعیه سازجه. این چه جور مکروه؟ نه عقل من از حالا به بعد رسیده که این مکروه چی نیستش. عقل در عصر فضا رسیدیم به این که این دیگه حالا واجب است. این هم استدلال به این ادله. ولا یخفا که این استدلال تمام نیست. سلیم یعنی آقای کی؟ یعنی اسمش سلیم باشه؟ من عزیزان تعجب میکنم که بعد از یک ماه بس آقا، یعنی چه عقل سلیم؟ آقا چرا کلی گویی میکنه؟ یعنی چه عقل سلیم؟ یعنی عقل کی؟ عقل بنده سلیمه یا نه؟ زیر سوال نمیبره. پس اجازه، آقا اجازه بدید، اجازه بدید از این بحث رو به هم نزنید، چون گاهی احتمال میره بحث بخواد به هم بخواد. کجا مثلا یه مورد، یه مورد یعنی میتونه اطلاق دلیل رو بگیره یا نه؟ یعنی آقای عزیز تصدقتم، یعنی میتونه اطلاق دلیل رو بگیره یا نه؟ میتونه یا نه؟ اطلاق دلیل، اطلاق دلیل حجت یا نه؟ اطلاق دلیل حجت یا نه؟ حجت. عقلم حجت یا نه؟ عقلم کاشف هست یا نه؟ میگم کاشف قطعی هست یا نه؟ میگم دلیل نداریم چی؟ عقل کاشف قطعی هست یا نه؟ کاشف قطعیه. خب قطع پیدا کرد به انهازا حسنون، پس قطع پیدا کرد به انهازا کی؟ چی؟ واجبون. اطلاق دلیل رو جلوشو میگیرد دیگه، از ذن و لا یقاوم القطع. دلیل نداریم یعنی چی؟ آخه من نمیدونم دلیل نداریم یعنی چی. رکوب و سیاره مثلا،
طول نی کتاب دلیل در طوله یعنی در اصول عقاید. طول عربی نگو، میگم حکم شرعی نداریم یعنی در لوح محفوظ نداریم یا با دلیل نداریم. تصدقتونم درد بی درمانی اینه که حوزه های علمیه یه مقدار گرفتار سرد نگری شده، از بس آمدن عمق رو کوبیدن. عزیز من این که میگید همین حرفاییست که دیگران نمیزن. میگم این که میگید نیست، یعنی به حسب واقع نیست یا به حسب دلالت دلیل. به حسب دلالت رکوب و سیاره نمیاریم سراغ عقل، یعنی که نیست. رکوب و سیاره دلیل خاص که ندارد، که دلیل خاص یا دلیل عام هم کافیه. تا کجا به درد میخور آقا؟ یه قدری فکر کنی ببینی چی میخواید بگید. اجازه بفرمایید من سب کنید رد بشم، نمیتونم. وارد کجاست؟ یه لابدی حکم شرعیه، لابدی حکم شرعیه، لابدی. آقای عزیز، آقای عزیز، سب کن. لابد تشک، لابدی حکم عقلیه، لابدی حکم شرعیه. یعنی شارع حتما واجب میکنه. خیلی خوب، من دیگه داعی ندارم، من نمیتونم، من دیگه عرض کردم من که نمیتونم، من که خیلی خوب. اجازه بفرم خب نداره، ما همینو میگیم لا یدرک. توجه بفرم بعد اجازه بفرم. و اما این روایات، این استدلال به این روایات هم تمام نیست. لما زهرم مامر، که عقل درک نمی کند حکم الله را. عقل نمی تواند درک کند تمام جهات حسن و قبرا. علت تامه ی حکم شرعی حسن من جمیع جهاته، علت تامه ی حرمت قبح من جمیع جهاته. و عقل نمیتواند در هیچ موردی حسن من جمیع الجهات، من جهت الفعل و من جهت تکلیف، من جهت تکوین، من جهت ارتباطه به ارض و سما، ارتباطه به نفس انسان، ارتباطه به همه این کهکشان هایی که هست. خب من چه میدانم که لعل شرب عصیر قبل از غلیان در کهکشان ها مؤثر باشد، لعل این شرب عصیر سبب می شود کهکشان ها مدارشون تغییر کند، در بارندگی اثر بگذارد. اینا دیگه بعد از این همه پیشرفت علم نباید قابل انکار باشد. من ارتباط رو نمی دانم. الان در اثر شرایطی که در محیط زیست به وجود آمده، وضع بارندگی و برف به این صورت در آمده، در حالی که دیروز مردم به این لازمه توجهی نداشت. دیروز نمیدونست که جنگل در آمدن باران مؤثره، میرفت جنگل رو میکن. امروز مییابد که جنگل در آمدن باران چیه؟ مؤثره. امروز مییابد که این صنعتی شدن زندگی و ماشینی شدن زندگی در محیط زیست مؤثره. من چه میدانم که این حسن من جمیع الجهات رو دارد و چه میدانم که قوه من جمیع الجهات رو دارد؟ پس درسته عقل اگر درک کرد بگو حجت من باطن، لکن ما معتقدیم، شاهد آوردیم که از اول شطورمون چی؟ دوم نداشته. ما میگیم عقل نمیتواند در احکام فرعیت درک کند، نمیتونه درک کند. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جهان جهانیست تقریبا نامحدود، ارتباطات هم تقریبا نامحدود، فکیف یعلمه انسان محدوده گوشه اتاق و بازار و خیابان. ما میگیم نمیتونه درک کند. بله درک کند. شما بگو اطلاق ادله میگد چی؟ اطلاق ادله میگد حجت است. و اما تأیید که اصول اعتقادات رو درک می کند، فکیفه مسائل جز فرعی را درک نمی کند. جواب شبیه اون حرفی است که اخباریین درباره ظاهر کتاب زدن. گفته یادتونه اونا چی گفتن؟ گفتن ظواهر کتاب حجت نیست. چرا؟ برای اینکه حرفای بوعلی سینا را آدمای خیلی دقیق میفهمن، اون قرآنی که از طرف خداست چجور شما میخواید بگید کی میفهمد؟ همه میفهمد. کفایه رو نگاه کنی میرسیم انشالله. اینا استدلالشون اینه، گفتن حرفهای بوعلی سیناها را آدمای خیلی ملا میفهمن، چقدر اظهار نظر میشه رو حرفای اونها. اون وقت فکیف زنو که به کلام الله الذی خالق الاوائل والعقول، تو با کلام خدا چه فکری میکنی که نه هر کسی بتوند بفهمد، هر بازاری و کاسبی و خیابونی بتوند بفهمد؟ این حرف رو اونجا زدن، شبیه جوابی که اونجا دادیم اینجا هم هست. اونجا اگه یادتون باشه جواب دادن که بله، بوعلی سینا حرف میزده، از حرف علمی دقیق احتیاج به چی دارد؟ دقت دارد. اما قرآن آمده کتاب چی باشد؟ قانون، و تو بازار و خیابون حاکم. خدا در قرآن نازل کردن نمیخواست علمیت خودش رو اظهار کنه در آیات الاحکام. در آیات الاحکام بنابر این بوده که آیات الاحکام رو بگه مردم عمل کنه. بوعلی سینا اونجا مطلب عمیق عقلی رو میخواست اس بگه. مطلب عمیق عقلی محتاج به دقت. بیان ظاهر قانون احتیاجی به دقت چی؟ نداره. شبیه او اینجا هم هست. این که شما میگید احکام الله جزئی ساده است، این باز از باب عدم عرفان احکام الله است. این باز بر مبنای این است که شما مبنای اشاعره را دارید من حیث لا یشعر، و الا مبنای عدلیه این است که یک حکم جزئی جزئی، ولو کراهت، ولو علامت دم الحیض انه حارون احمر، علامت شرعی، و نه علامت طبی، علامت شرعی. ما معتقدیم این با تمام مصالح و مفاسد عالم چه دارد؟ ارتباط دارد. معتقدیم تخلف از این حکم انسان را به بدبختی میکشاند، مثل تخلف یک راننده در اصول رانندگی در سرازیری و زمین لغزنده. او نمیتونه به خودش مغرور بشه، من خیلی قویم بس فرمونو ول میکنم. او خیلی قویی، فرمونو ول کنی با مرگ روبرو هستی، خسارت دنیا و آخره. احکام الله بر حسب عقیده عدلیه و بر حسب اینکه ما معتقدیم به قول شما با جهانبینی اسلام که این ارتباط به همه مصالح عالم دارد. وقتی ارتباط به همه مصالح عالم دارد، عقول ما به اونها چی؟ عقول ما به اونها نمی رسد. اما اصول اعتقادات با براهین عقلی است، با جنبین نقیزین محاله، با دور محاله، با تسلسل محاله. براهین عقلیه و بدیهیات عقلیه ساده است و اصول اعتقادات به اونا برمیگردد. اما احکام الله برمیگردد به علم به همه مصالح و مفاسد، و این علم به همه مصالح و مفاسد برای ما حاصل نمی شود. این نشناختن حکم الله است متاسفانه، که من بارها عرض کردم در فرهنگ ما احکام الله از نظر یه سری برداشتها خیلی خیلی بی ارزشه، خیلی بی ارزشه، فوق العاده. شاهدش این که شما داری تو راه میری ازت مسئله میپرسه، همونجا تو راه منتظر از شما جواب چه کار کنی بدی. حالا برای رفع یک سرطان از یک پزشک متخصصم تو راه سوالو جواب میکنه، یا برای رفع سرطان نوبت میگیرد، پرونده تشکیل میده، هزار جور بلا و مصیبت داره. با رفتن به قدر ساعت، به قول اون آقای منبری، ساعتم عقب میفته، یه ساعت سازو تو راه میبینم، آ این ساعت من عقب افتاد، اینجوری باش برخورد میکنم، میذارم در مغازش او باز کنه ذره بین بگذارد، باید برم باز کنه چی بگذارد؟ ذره بین بگذارد. این فرهنگ غلط است که به نظر من این فرهنگ رو زمان پهلوی خیلی روش کار شده، که برای احکام الله و قوانین خدا ارزش قائل نیستیم. یا آقا حالا دمون هیز هارون احمر این چه دردی از جامعه دوا میکنه؟ ما بشینیم ببینیم علامت الهیز هارون احمر یا علامت الهیز، نه اینو با این دید نبین، با دید انه حکم الله بنگر و با دید این که در جمیع مصالح و مفاسد ما و در سرنوشت ما در دنیا و آخرت هماهنگ از کل ما عرفت المصالح و المفاسد کان اعتقادک بعدم حجیت العقل و قاعدت الملازمه ابین و اشد. بحثی نیست، اینا حرف هست دیگه. حالا شما میگید قاعده ملازمه هم درسته، من ابایی ندارم، بذارید رد بشیم. من هر چی میخواد بشه، من بحث اصول اخباری نمیخونم، من بحث عقل رو میخونم. و اما جوابی که دیگران دادن، و اما جوابی که دیگران دادن، گفتن این حجتون، یعنی حجتون فی اصول العقائد، و اما ما اجابو از استدلال به این روایات که حجتون فی اصول عقائد، اینی که اونا آمدن گفتن این تمام نیست، برای اینکه این هم خلاف اطلاق حجتون است، هم خلاف اطلاق تنزیل، هم اطلاق تنزیل میگه در اصول و در فروع هر دو، حجتون من باطن کما ان الرسول حجتون من کی؟ من ظاهر. هم اطلاق تنزیل اینو میگه و هم اطلاق خود حجتون، العقل حجتون. بله نعم هنا امرون لابد لکم از مراجعه به روایات عقل تو کتاب اصول کافی، و اون اینه در تمام روایات که راجع به عقل آمده علا کسرتها در اصول کافی و علا صدادها، بسیار روایات بالا و قشنگیه صداد دارد، لا سیما روایتی که هشام نقل میکنه، هشام ابن حکم نقل میکنه که یک روایت بسیار مفصل و طولانیه، در تمام روایات کثیره در اصول کافی علا کسرتها و علا صدادها، و لا سیما روایتی که هشام درباره عقل نقل میکند که متعرض جل خصوصیات عقله، اگر نگیم کل، متعرض جل خصوصیات عقل لولم نقل کل، در یه دونه از این روایات اشاره‌ای به این که عقل هم میتونه حکم فرعی را درک کند وجود چی؟ نداره، هیچ نداره. شما اگه پیدا کردید، من حاضرم با یه دونه روایت که شما پیدا کردید اینقدر مطمئنم که اگه یه دونه روایت پیدا کردید از برهانهای عقلی خودم صرف نظر کنم، اما من مراجعه کردم یه دونه روایت ندارد. بله در روایات عقل اینجور آمده بکا اثیب و بکا عاقب، بکا آمر و بکا انهی، این آمده قال للعقل ادبر فادبر و قال للعقل اقبل فاقبل، یعنی تسلیم، منشأ تسلیم عقله، عقل اگر باشه تسلیمه، قال للعقل اقبل فاقبل، قال للعقل ادبر فادبر، توقف نکرد. چونو چرا نکرد؟ خود عقل چونو چرا نکرد؟ کاسه گرمتر از آش. خود عقل نیومد اونجا در مقابل الله بیسته بگه قاعده ملازمه من اینو نمیگه، تو به من میگی ادبر، اما من فکر میکنم مصلحت اینه که این ادبر رو گوشی ندهم. این خود عقل اونجا سلمه در مقابل امر خدا. اجازه فرمود اینا دیگه توجیه هست دیگه. اذا قال له ادبر، چون ناراحت نشید از توجیه، اذا قال له ادبر فادبر و اذا قال له اقبل فاقبل، هیچ تو این روایات نیست، خود نبوده تو این روایات. و بعد در مقابل چی؟ ان دین الله لا یصاب بال عقول، ما شیئون، آخه اینا رو ما چیکارش کنیم؟ ما شیئون ابعد من عقول الرجال من کی؟ ما شیئون ابعد من عقول الرجال من کی؟ من دین الله. همه چیز آدم میتونه ممکنه بفهمد، هسته اتم را هم ممکن است بشکند، کهکشان ها را هم ممکنه بفهمد، اما دین الله ابعد شیئن به عقول رجال، حتی روز آمدن ولی عهد جلال الله تعالی فرجه الشریف هم بازم عقل حجت نیست در کشف احکام. روزی هم که ولی عصر میاد با اینکه عقول کامل میشه، کامل میشه در مسیر خودش، اون روز هم نیستش. علیک به مراجعه روایات و اصول کافی، فانها علی کثرتها و علی سدادها، لا سیما روایتی که هشام نقل میکند که فیها جل آثار العقل لولم نقل کلها لیس فیها اشاره الی ان العقل یدرک حکم چی را، حکم شرعی را، بل فیها ان بالعقل یصاب و بالعقل یعاقب و بهی یأمر و بهی ینها. این هم از نظر روایی برای اینکه ذهنتون را خوب محکم کنم که قاعده ملازمه حجت نیست. حالا استدلال شده، صبر کن دیگه، بس نکنی، استدلال کن، استدلال شد. خیلی مرحبا به ناصر نامنیس و لایعلم، ما هم همینو میگیم. بعد خدمتتونم. باریک الله مرحبا به ناصر نام، باریک الله. الان ایشو آقای عالمی میخواد بزنه دید، برای اینکه حرفا رو همه من ایشون میگه و منم میگم، باریک الله، منم میگم لا یدرک، منم میگم نداره. بحثی نیست. ولایت فقیه حکم الله است، دلیل عقلی کی بله اون در مقدمات است، عقل در نبوت حاکمه، عقل در نبوت ما. اجازه بر رد بشیم آقای عزیز، خیلو اجازه بفرمان. حرامه رو دلیل آورده، حرامه رو دلیل آورده، یا هر مرج آورده دلیل رو آورده، اجازه بفرمان دلیل شرعی داریم. فانی قد جعلت حاکما. توجه کنی، عقل است، لابدیت عقل است، بله، در اصول، در زیربناهاست، نه در فروع، نه لابد در رساله نویسی هم من عقل، لابد هم حکم عقل است، من میگم لابد، بحثی نیست. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید. استدلال شده برای عدم حجیت قاعده ملازمه به وجوه که ما متعرض همه اون وجوه نمی شویم، بلکه اگه متعرض بعضشم نشیم مضر نیست، چون ما عدم حجیت قاعده ملازمه را در بحث مقدماتمون ثابت کردیم به نظر خودم به مالا مزید علی. استدلال شده برای عدم حجیت قاعده ملازمه به وجوهی که ما متعرض همش نمیشه، بلکه بعضش متعرض نشیم مضر نیست، چون اثبتنا عدم حجیت را در بحث مقدمات، اون سه تا مقدمه‌ای که گفتیم حجیت برشه، لکن برای اینکه بحث خالی از ادله اونا هم نباشد، بعضی از ادله اونا رو ذکر میکنیم. یکی از وجوهی که بهش استدلال کردن اینه، گفتن اگر قاعده ملازمه درست باشد، اوامر اختباریه و امتحانیه، اوامری که تقیه در خود امر است، کیف حالهما، و باید درست نباشد. گفتن اگر قاعده ملازمه درسته، اوامر اختباریه و اوامر تقیه که تقیه در خود امر معصومه، یعنی خود گفتن معصوم تقیه دارد، چون میدونی تقیه دو جوره، یه وقت امر میکنه به تقیه که من عمل کنم، و علی ابن یقطین میگه وضو را نکسن بگیر، آب را از پایین بریز به از رو انگشتات بریز روی مرفقه، اینو میگن تقیه عملیه. یه وقت نه، خود معصوم یه چیزی رو میگه که در خود گفتنش تقیه است، ربطی به مقام عمل مکلف نداره. گفتن اگه قاعده ملازمه درست باشد، اوامر اختباری و اوامر تقیه‌ای که تقیه در خود عمله درست نیست. چرا؟ برای اینکه اوامر اختباریه ناشی شده است با فرض اینکه مصلحتی در فعل چی نیست. اوامر تقیه‌ای صادر شده با اینکه مصلحتی در فعل نیستش. پس اگر بنا باشه تابع باشد، فما حال و اوامر اختباریه و اوامر تقیه؟ خب جوابش واضح است، جواب از این دلیل واضحه که این خارج از بحث است. بحث در اینه که عقل درک کند چی؟ همه مصالح و مفاسد را من جمیع الجهات. ما که نگفتیم من جهت الفعل، که اذا ادرک العقل حسن را که علت تامه است من جمیع الجهات. خب در اوامر اختباریه حسن در خود کیه؟ حسن در خود امره، ولو حسن در متعلق نیست، اما حسن در خود کی هستش؟ امر هستش. در اوامر تقیه ای که تقیه در امره، ولو در متعلق حسن نیست، اما در کی حسن هستش؟ در امر. و ما همینو کافی میدونیم. ما میگیم عقل میگه حکم تابع مصلحت و مفسده است. چه مصلحت و مفسده در مأمور به، چه مصلحت و مفسده در امر، چه در چی؟ هر دو فی الجمله مصلحت کافی است، اما فی المأمور به، اما فی الامر، اما فی کلباس. این خارج از محل بحثه. اوامر اختباری و اوامر امتحانی از اون جاهایی است که مورد حسن و قبح است، یعنی حسن و قبح در امر است و در تکلیف. این یک حرفش. وجه دومی که اینا بهش استدلال کردن به این روایت معروف نبوی، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر مشکل نبود اونها را به مسواک کردن امر می کردم. و به ادله رفع حرج، ادله‌ای که میگه در دین حرجی قرار داده نشده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و این ادله ظهور در امتنان دارد، ادله رفع حرج که ظهور در امتنان دارد. خداوند نخواسته است، منت گذاشته هم به اون روایت و مثل اون روایت، به مثل لولا ان اشق على امتی، و به آیات و روایات داله بر رفع حرج که لسانش لسان امتنانه. چه ارتباطی دارد؟ کلنگ از آسمون افتاد و نشکست اگر نه من، اما خواهد چه ارتباط داره با قاعده ملازمه؟ کیفیت استدلال اینه، میگد معلوم میشود مسواک کردن مصلحت داشته، اما در این حال پیغمبر امر چی؟ نکرده. پس امر دیدی تابع مصلحت نیست. لولا انا اشق على امتی لامرتهم بالسواک، معلوم میشد مصلحت بوده در این حال امر نشده. پس میشه مصلحت باشد امر هم چی؟ نباشد. این مال مثل لولا ان اشق، اجازه بفرمایید من حرف اونا رو میگم، همین حرفای اوناست که انکار ملازمه را به بدبختی کشونده است. و اما ادله حرج، استدلالشون اینه به ادله، به نفی ادله حرج. گفتن در باب ادله حرج میگه ما منتن ورداشتیم، یعنی مصلحت برای حکم چی؟ بوده، اما در این حال ما منت گذاشتیم، چی کار کردیم؟ ورداشتیم. بس معلوم میشه احکام تابع مصالح چی؟ نیست. میشه باید یه چیزی مصلحت داشته باشد، اما بازم چی کار کنن؟ وردارن. و فل استدلال به مثل حاضر اخبار و آیات ما لا یخفا، برای اینکه در اینجا مصالح و مفاسد باز مطرح است. درست مسواک مصلحت دارد، اما مشقت یک مفسده چیه؟ اعظمی است بر او، مفسدتون اعظم من المصلحه، در مقام کسر و انکسار به این مفسده عنایت شده. این کاری نفی قاعده ملا، نفی حسن و قبح نی، این روایات نفی نمی کند حسن و قبح را، بلکه اثبات می کند حسن و قبح را. لان فی مثل سواک مصلحه لکن المشقه مفسدتون عظیمه، صارت سببا برای اینکه به او چی نشود؟ به او امر نشود. از باب کسر و کسر و چی؟ انکسار. در باب حرج مصالح و مفاسد در افعال و اعمال هست، مصالحی هست در اعمال که اقتضای چی میکنه؟ وجوب. مفاسدی هست که اقتضا میکنه چی را؟ لکن الحرجه، لکن الحرجه مانعون، حرج اومده مانع شده، به ما انه مفسدتون، و خود منت از اقوى مصالح هست. حرج مانع، منت من اقوى المصالح، فالباب و ایزن باب الکسر ولچی انگسار. ای استدلال ها تمام نی، و به نظر میاد شاید همین استدلال ها بوده است که قاعده ملازمه را تونسته است در ذهن افراد جا بندازد. در دنیا اینجوریست دیگه، گاهی اگر بخوان یک مطلبی رو بکوبند موافقی براش درست میکنن که این موافق خیلی ضعیف باشد. در رای گیری های در مجالس دنیا هم اینجوریه، گاهی یه طیفی که میخوان یه قانونی رای نیارد، یکی میشه موافق، به عنوان موافق اسمش قلمداد میکنه. وقتی شد موافق خیلی بد حرف میزنه، اینقدر بد حرف میزنه که در نتیجه رای چی نمیارد. این یه حیله در قانون گذاریه در دنیا، البته حیله است که در موارد مشروع اگر ازش استفاده بشه مانعی نداره، ولی حیلتون یه کسی میشه به عنوان موافق، این انقدر بد حرف میزنه که اصلا دیگه اگه 4 تا هم موافقه با این رأی بودن میشن چی؟ میشن مخالف. تعمدن بد حرف میزنه. من فکر میکنم که یکی از وجوهی که سبب شده قاعده ملازمه رو بعضی از اساقر طلاب قبول کردن، دیدن این دلیلای ناف، این دلیل درست و حسابی چی نیستش، و اما اون ادله‌ای که ما آوردیم اون ادله ادله قویه است که ادله ادله خلو الحمدلله اون ادله ادله قویه است که ما آوردیم، و این هم پرونده بحث ملازمه تا اینجا دیگه بسته می شود. فردا مسئله علم اجمالی، تنبیه هفتم کفایه.